ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به گشودن آتش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. شمار تلفات مربوط به تصادفات نوروزی 351 تن اعلام شد. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند دولت اوباما طرح افزایش تعداد نیروهای عملیات ویژه در سوریه را در دست بررسی قرار دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت دفاع ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز شنبه در بیانیه‌های یکدیگر را به گشودن آتش و تشدید تنش در منطقه قره‌باغ متهم کردند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید ارتش ارمنستان طی 24 ساعت گذشته ده‌ها بار در امتداد خط مرزی قره‌باغ آتش گشوده است. همزمان به گفته خبرنگار رادیو فردا در ایروان، ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که با استفاده از تانک و خودروهای زرهی به خاک این کشور تجاوز کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ایروان، و ابتدا از او در مورد این درگیری‌ها پرسیدم.
معمولاً تنش بین نیروهای مسلح قره‌باغ و آذربایجان همیشه هست، یعنی همیشه وزارت دفاع ارمنستان یا وزارت دفاع قره‌باغ اعلام میکنن که در روز 100 شلیک 150 شلیک انجام شده، ولی از امروز صبح اعلام شد که از شب اول آوریل، یعنی از شب گذشته، نیروهای آذربایجان سلاحاشون رو عوض کردن و تانک و سلاح سنگین دارن استفاده میکنن و درگیری در کل مرز قره‌باغ و آذربایجان ادامه داره تا این ساعت. یک هلیکوپتر دیگر آذربایجان و یک دستگاه تانک و یک هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفتند در این ساعات آخری که الان من دارم باهاتون صحبت میکنم. نبردها در منطقه هادروت و مارتاکرت قره‌باغ هم همچنان ادامه دارند. ارمنستان از کشته شدن یک دختر بچه 12 ساله و زخمی شدن دو دختر بچه دیگر در شهر مرزی ماردونی در قره‌باغ خبر داده. سیران اوهانیان هم وزیر دفاع ارمنستان عواقب چنین درگیری‌هایی رو گسترده و برای آذربایجان بسیار دردناک و غیر قابل پیش بینی عنوان کرده.
یعنی شما فکر میکنید که این نبرد برخلاف نبردهای قبلی دامنه دار خواهد بود یا متوقف خواهد شد در روزهای آینده؟
ببینید، سخنگوی وزارت دفاع قره‌باغ اعلام کرد که از سال 94 به این طرف بی سابقه است به کارگیری چنین سلاح‌هایی از طرف آذربایجان.
دلیل این صف‌کشی نیروهای آذربایجان در مرز چی هست؟
از دو طرف دلایل متفاوتی اعلام میشه. معمولاً از طرف آذربایجان اعلام میشه که ارمنستان رژیمی که از سال 94 برای آتش بس اعلام شده بود رو نقض میکنه و ارمنستان هم معمولاً آذربایجان رو متهم میکنه، ولی تحلیلگران در ارمنستان اینها رو، تمام این قضایا رو به آذربایجان متصل میکنن و بر این عقیدن که آذربایجان میخواد که وضعیت داخلی خودش رو با آتشبارها پنهان بکنه.
خبرها اومده که یک هلیکوپتر متعلق به آذربایجان هم سقوط کرده. آیا تلفاتی هم داشته یا خیر؟
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان تلفات از هر دو طرف هست، ولی تلفات آذربایجان بسیار زیاد اعلام شده و بله، وزارت دفاع ارمنستان تایید کرده که یک هلیکوپتر از طرف نیروهای مسلح قره‌باغ هدف قرار گرفته، ولی وزارت دفاع آذربایجان تکذیب کرد این خبر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم خواستار آتش بس شده و وزارت خارجه روسیه اعلام کرده درگیری ها رو به شدت تحت نظر داره. در همین ارتباط و این درگیری هایی که امروز رخ داده، با دالقا خاتین اوغلو روزنامه‌نگار در باکو گفتگو داشتم و ابتدا از او درباره شرح این درگیری ها پرسیدم. دالقا خاتین اوغلو:
امروز صبح رسانه های ارمنستان و آذربایجان از درگیری ها در منطقه مرزی میان دو کشور خبر دادند. آنچه رسانه های ارمنستان با استناد به گزارش های وزارت دفاع این کشور منتشر کردند، میگه که در درگیری ها یک هلیکوپتر آذربایجان ساقط شده و این درگیری به کشته شدن و زخمی شدن چند نفر منجر شده. منتهی قضیه، وزارت دفاع آذربایجان ساقط شدن هلیکوپتر رو رد کرده، اما میگه که یک نظامی آذربایجان زخمی شده و یکی دیگه کشته شده.
سابقه این اتفاق چی هستش؟ به هر حال این درگیری ها سالها بین دو کشور وجود داشته، ولی چه عاملی باعث شده که شب گذشته این درگیری ها شدیدتر بشه؟
آتش بس در مرزهای میانه دو کشور تقریبا میشه گفت که هر روز میشکنه، هر روز گزارش هایی هست از تیراندازی نظامیان دو طرف به هم دیگر. مثلا امروز آذربایجان میگه که بیشتر از 130 بار در شب گذشته نظامیان ارمنستان به مناطق آذربایجان شلیک کردم. یعنی این ماجرای هر روز هست. من فکر میکنم که در آستانه دیدار وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان در 5 آوریل در ایران و همچنین دیدار وزرای خارجه آذربایجان، ترکیه و ایران در 7 آوریل در باکو، این دیدارها وجود داره. ده همیشه در قبل از دیدارهای مهم و وقتی که کشور آذربایجان در زیر ذره‌بین رسانه ها هست به خاطر دیدارهای مهمی که هست، این اتفاقات همیشه میفته. در گزارشی که امروز من دیدم، شلیک خمپاره ها و استفاده از سلاح های سنگین گزارش شده. کمتر سابقه داشته که دو طرف از تسلیحات سنگین علیه هم دیگه استفاده بکنه.
فکر میکنید که این درگیری ها وارد یک مرحله جدید و سختری بشه یا در همینجا میتونه متوقف بشه؟
معمولا این درگیری ها بیشتر از یکی دو روز طول نمی کشه. دوباره که هستن کشورهای مثل روسیه، الان هم من از وزارت دفاع روسیه گزارش هایی که منتشر شده بود رو نگاه میکردم، شدت گرفتن تنش ها معمولا روسیه یا اعضای دیگر گروه مینسک مثل آمریکا یا فرانسه معمولا میانجیگری میکنن و یک کمی تنش ها فروکش میکنه. احتمالا اگر تلفات دو طرف در این درگیری هایی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، احتمال وجود داره که این درگیری برای دو روز سه روز دیگه دوباره ادامه پیدا بکنه. خب ما دیدارهای وزرای خارجه روسیه و ایران و آذربایجان رو داریم، به احتمال خیلی زیاد این کشورها میانجی خواهند شد.
ادامه خبرها. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران آخرین تلفات مربوط به تصادفات نوروزی را تا روز پنجشنبه 351 تن اعلام کرد. به گفته وی بیشترین آمار حوادث رانندگی در این ایام مربوط به استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی بوده است. همزمان اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید 44% تصادفات نوروزی از نوع واژگونی خودرو و عامل آن خستگی و خواب‌آلودگی راننده بوده است. وی روز جمعه در این باره گفت:
متاسفانه خب بارش برف و بارون رو در بسیاری از روزهای طرح نوروزی داشتیم. همین عامل و خستگی و خواب آلودگی، یعنی عدم توانایی برای بودن کنترل وسیله نقلیه و خستگی و خواب آلودگی، باعث شد که واژگونی حدود 44% برسه. یعنی 44% تصادفاتمون جز خود راننده کسی دیگری نقش نداشت.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین بیشترین تصادفات را مربوط به خودروی پراید دانست و بر لزوم افزایش ایمنی این خودرو تاکید کرد. به گفته حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران، آمار تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال نسبت به سال گذشته کاهشی 11% داشته است. مقام‌های آمریکایی روز جمعه خبر دادند که دولت اوباما در حال بررسی طرح افزایش تعداد نیروهای عملیات ویژه در سوریه است. این اقدام در راستای تشدید فشارها علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش انجام می‌شود. به گزارش رویترز، این مقام‌های آمریکایی به جزئیات بیشتری در خصوص تعداد دقیق نیروها و یا زمانبندی آن اشاره نکردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه بیشتر نقش مشاور را دارند و در خط مقدم درگیری‌ها حضور ندارند. مقام‌های آمریکایی به رویترز گفتند گروه حکومت اسلامی در جبهه‌های مختلف متحمل شکست شده و به همین دلیل بخش‌های وسیعی از قلمرو تحت کنترل خود را از دست داده است. و ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت ترکیه را متهم کرد که تامین کننده اصلی سلاح و تجهیزات برای گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه است. وی همچنین گفت این تسلیحات زیر نظر دستگاه اطلاعاتی ترکیه و توسط سه مؤسسه و نهاد غیر دولتی برای داعش در سوریه ارسال شده است. ویتالی چورکین در نامه‌ای که روز جمعه انتشار یافت تصریح کرده است که ارسال این کمک‌های نظامی تحت پوشش کاروان‌های کمک‌های انسان دوستانه انجام شده است. وی اضافه کرده است که این نهادها مواد منفجره‌ای به ارزش بیش از 1,900,000 دلار در اختیار داعش قرار دادند. ترکیه هنوز به این اتهام‌ها پاسخی نداده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از این رشته برنامه آرش حسنیا به ملاقات یکی از کسانی می‌رود که از سوی سازمان‌های حقوق بشری زندانی سیاسی عقیدتی خوانده می‌شوند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 1387 بازداشت شد. متعاقب آن بازداشت و بازجویی‌ها، او که به عنوان فعال دانشجویی طیف چپ شناخته می‌شد، از دانشگاه اخراج شد. اما بازداشت و اخراج سال 87 پایان مواجهه امیر امیرقلی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. امیر امیرقلی در آذر ماه سال 93 پس از حضورش در تجمع حمایت از مردم کوبانی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران یک بار دیگر بازداشت شد. ماموران امنیتی در پی مراجعه به منزل مسکونی او آقای امیرقلی را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بخشی از وسایل شخصی او نیز در تفتیش و بازرسی از منزلش ضبط شد. بازجویی و بازداشت آذر 93 برای این فعال دانشجویی پیشین طولانی شد. امیر امیرقلی حدود 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین گذراند و پس از پایان بازجویی‌هایش به بند 8 این زندان انتقال یافت. در شعبه 6 بازپرسی دادسرای اوین، بازپرس ناصری به او فهرستی از اتهامات شامل اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران را تفهیم کرد. مصادیق این اتهامات حضور او در تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه و مطالب منتشر شده در صفحه فیسبوکش بود. جلسات رسیدگی به اتهامات آقای امیرقلی 10 ماه پس از بازداشت او و بعد از گذراندن نزدیک به 1 سال بلا تکلیفی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. آقای امیرقلی در 2 نوبت در برابر قاضی صلواتی حاضر شد تا از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند. در نهایت قاضی صلواتی امیر امیرقلی را به اتهامات مختلفی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این محکومیت با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با تجمیع جرائمش حداکثر 7.5 سال حبس تعزیری برای او رقم زد. امیر امیرقلی فعال سیاسی با گرایش چپ در حالی که در بند 8 زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم صادره علیه خود است. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و ازدحام زندانیان از نامناسب‌ترین بندهای این زندان محسوب می‌شود که از آن به عنوان تبعیدگاه زندانیان نام می‌برند.
اگر درباره برنامه ملاقات نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اما تبعیض در پرداخت دستمزد و پاداش ها موضوعی است که باعث شکایت جمعی از ستارگان تیم ملی فوتبال زنان آمریکا از فدراسیون فوتبال این کشور شده. آنها به عنوان فاتح جام جهانی افتخارات خود را با مردان فوتبالیست کشورشان غیر قابل مقایسه میدونند. 4 طلای المپیک از 5 دوره اخیر بیانگر کیفیت عالی این تیم در دنیاست. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال می‌کنیم. در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.